با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب رومیان، ادامه فصل 8. دوستان عزیز، در برنامه گذشته یکی از مهمترین آیات فصل 8 یعنی آیه 28 را بررسی کردیم که به این اصل اساسی اشاره می کند که خدا همه چیز را برای برگزیدگان خود به خیریت و خوبی به انجام خواهد رساند. این آیه تا کنون به تمام کسانی که خدا را از صمیم قلب دوست دارند اطمینانی قوی، به خصوص در شرایط دشوار و سخت زندگی داده است که هرچه برای آنان پیش می آید تحت هدایت عالی خدا است. در برنامه امروز به آیات بعدی در رومیان فصل 8 توجه می کنیم. در رومیان فصل 8 آیه 29 الی 30 می خوانیم: زیرا خدا که از ابتدا می دانست چه کسانی به سوی او خواهند آمد، چنین اراده فرمود که اینان به شباهت فرزندش درآیند تا مسیح فرزند ارشد باشد و آنان برادران او. پس هنگامی که ما را برگزید، ما را به نزد خود فراخواند و چون به حضور او آمده ایم، ما را بیگناه به حساب آورد و وعده داد که ما را در شکوه و جلال خود شریک سازد. کلمه برایه که در اینجا و هم در آیه 28 استفاده شده به ما یادآوری می کند که پولس در ارتباط با کسانی صحبت می کند که برگزیده شده اند و مسیر زندگی آنان از پیش تعیین شده است. او در اینجا در مورد سرنوشت کسانی که گم شده و گناهکار می باشند سخن نمی گوید. شما هیچگاه در کتاب مقدس آیه ای را پیدا نمی کنید که در ارتباط با اینکه سرنوشت اشخاص گم شده از پیش تعیین شده باشد اشاره ای کند. موضوع تقدیر و سرنوشت هرگز مربوط به گم شدگان و گناهکاران نیست. اگر از کسی شنیدید که می گوید سرنوشت او از قبل معین شده که گناهکار باشد، بدانید که چنین شخصی بر طبق کلام خدا سخن نمی گوید. مفهوم تقدیر و سرنوشت در کلام خدا این است که وقتی خدا شما را نجات می دهد، او کار نجات بخش خود را تا به انتها برای شما به انجام خواهد رساند و عمل او کامل است. کسی را که او از پیش می شناخت، از پیش معین کرد و تقدیر او مشخص شد و کسی را که سرنوشتش را معین کرده برگزیده است و کسی را که برگزیده عادل می شمارد و آن که را عادل شمرده است جلال داده است. به عبارتی دیگر، این بخش عالی در ارتباط با موضوع قدوسیت و تقدیس است، اما پولس رسول در اینجا حتی کمترین اشاره‌ای به قدوسیت نمی کند. چرا؟ چون تقدیس کردن و قدوسیت کار خدا در قلب و زندگی ایماندار است. این هدف و قصد نهایی و ابدی خدا می باشد. این مطلب به سادگی این معنی را می دهد که وقتی خداوند که شبان اعظم گوسفندان است و شبان نیکو می باشد، با 100 گوسفند شروع می کند و آنها را هدایت می کند، به خانه هم با همان 100 گوسفند باز می گردد. او هیچ یک از آنان را گم نخواهد کرد. شاید به یاد دارید که خداوند ما در انجیل لوقا فصل 15 مثلی در این مورد زد. یک شبان نیکو بود که خداوند عیسی مسیح را نمایندگی می کند. یکی از گوسفندان گم می شود و به راه خود می رود. ممکن است فکر کنید که شبان می تواند بگوید خب بگذار برود، هنوز 99 گوسفند سالم در گله هستند و این تعداد درصد بالایی می باشد. هر که به کار شبانی و گله‌داری آگاه باشد می داند که اگر تعداد گوسفندان گله به درصد بالای 50% برسد و تولید مثل در گله به خوبی به پیش رود، وضعیت و شرایط کاری با چنین گله‌ای خوب است. اما این شبان یک شبان معمولی نیست. او با داشتن 99 گوسفند راضی نمی باشد. اگر او 100 گوسفند را نیکو و عادل محسوب کرده است، قصد دارد که همان 100 گوسفند را نیز جلال و شکوه بدهد. من حتی می خواهم این موضوع را به طور کاملا شخصی بگویم. روزی او آنان را خواهد شمرد. 1, 2, 3, 4, 5 97, 98, 99. پس ورون مگی کجاست؟ به نظر می رسد که او نتوانست همراه بیاید و به راه خود رفته است. بگذار برود. بسیاری از افراد هم فکر می کردن که او به هر حال نخواهد توانست تا آخر راه همراه باشد و موفق شود. دوست من، خدا را شکر که او اجازه نمی دهد کسی به راه خود برود. آن شبان نیکو قصد دارد به دنبال آن گوسفند گم شده برود و او را پیدا کرده و همراه خود بیاورد. اصل و قانون برگزیدگی به این معنی است که خداوند با 100 گوسفند به خانه باز خواهد گشت. این یک اصل ترسناک نیست، بلکه یک اصل و قانون بسیار عالی می باشد. به این معنی است که من، یعنی ورنون مگی، در آنجا خواهم بود و به این مفهوم است که شما، دوست من، اگر به مسیح ایمان و اعتماد دارید، در آنجا خواهید بود. این یکی از آرامش دهنده ترین اصول می باشد در این روزهای پر از نااطمینانی که در آن زندگی می کنیم. رومیان فصل 8 آیه 31 می گوید: پس در مقابل تمام این چیزهای عالی چه بگوییم؟ اگر خدا با ماست، چه کسی می تواند به ضد ما باشد؟ پس در برابر تمام این چیزها چه می توان گفت؟ پاسخ من چنین است: چه بگویم؟ همه اینها عالی هستند و هیچ چیزی ندارم که به آنها اضافه کنم. چه کسی میتواند بر علیه ما باشد؟ خدا طرفدار ما است. هیچ کس قادر نخواهد بود در حضور او ما را محکوم کند. رومیان فصل 8 آیه 32 ادامه میدهد: در جایی که خدا حتی فرزند خود را از ما دریغ نکرد، بلکه او را فرستاد تا در راه همه ما قربانی شود، آیا همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ چقدر این حقیقت عالی می باشد. او حتی پسر خود را داد. او پسر ابراهیم را حفظ کرد، اما از دادن پسر خود دریغ نکرد. از آنجایی که او پسر خود را داد تا جانش را برای ما فدا کرده و بمیرد، بنابراین او تمام آنچه ما نیاز داریم را به ما خواهد داد. شخصی شاید بگوید: اما ممکن است که من نتوانم آن را نگاه دارم. او قصد دارد که آن را برای شما حفظ کند. او آن را نگاه خواهد داشت. دوست من، گوسفندان در امنیت هستند، نه به این دلیل که آنان گوسفندان باهوشی می باشند. یک گله‌دار روزی به من می گفت: گوسفندان بسیار احمق و نادان هستند. همچنین آنان بی‌دفاع می باشند. آنها پنجه تیز یا چنگ و دندان تیز ندارند که از خود دفاع کنند. آنان حتی نمی توانند به سرعت بدوند. گوسفندان واقعا حیوانات ناتوان و ضعیفی هستند که به کمک نیاز دارند. اگر یک گوسفند بی دفاع بر پای ایستد و سرود بخواند من امنیت دارم، آیا آن گوسفند امنیت دارد؟ بله. آیا گوسفند باهوشی است؟ خیر، نادان است. آن گوسفند ناتوان و بیدفاع در امنیت است به دلیل شبان عالی و نیکویی که دارد و از او مراقبت می کند. آیا خدا همه چیز را نیز به ما نخواهد داد؟ دکتر مودی این مطلب را با مثال زیر به تصویر کشیده است. فرض کنید به یکی از بهترین جواهر فروشی های کشور می روم و آنان زیباترین جواهر الماس را برای من می آورند و صاحب آن الماس گرانبها به من می گوید این الماس به شما تعلق دارد، مال شماست. می گویم این یک شوخی است. آیا واقعا این الماس قیمتی را به من می دهید؟ آن فرد می گوید بله، من می خواهم آن را به شما بدهم. اگر او آن را واقعا به من بدهد، آیا فکر می کنید لحظه ای هم صبر خواهم کرد از اینکه آن را در جعبه ای گذاشته و با خود به خانه ببرم؟ دوست من، از آنجایی که خدا پسرش را داد تا برای شما بمیرد، آیا نمی دانید که او می خواهد هر آنچه را که ضروری است به شما در این دنیا و در دنیایی که می آید عطا کند؟ او آنچه که لازم است را به شما خواهد داد. آیا این حقیقت را باور می کنید؟ در رومیان فصل 8 آیه 33 الی 34 می خوانیم اکنون که خداوند ما را برای خود برگزیده است، دیگر چه کسی جرأت خواهد کرد بر ما اتهامی وارد آورد؟ آیا خود او؟ هرگز، چون اوست که ما را بخشیده و ما را به حضور خود پذیرفته است. پس دیگر چه کسی میتواند ما را محکوم نماید؟ آیا مسیح؟ نه، چون اوست که در راه ما مرد و زنده شد و اکنون در بالاترین مقام در کنار خدا نشسته است و برای ما شفاعت میکند. برگزیدگان خدا گناهکاران عادل شمرده شده میباشند. خدا آنان را بخشیده و عفو کرده است. چه کسی آنها را محکوم خواهد ساخت؟ هیچ کس نمیتواند آنان را محکوم کند. چرا؟ مسیح است که مرد و عالی‌تر این که اوست که دوباره از مردگان قیام کرد. مسیح تمام محکومیت را برداشت و از میان برد. ایماندار مطمئن و در امنیت است به خاطر کاری که مسیح از چهار جنبه انجام داد. اول، مسیح برای ما مرد. او به خاطر خطاها و گناهان ما فدا شد. دوم، مسیح از مردگان برخاست. به خاطر عادل و نیک شمرده شدن ما قیام کرد. سوم، او در دست راست خداست. دوست من، او اکنون در آن بالاست. او مسیح زنده است. آیا به او نیاز دارید؟ پس چرا او را صدا نمی زنید و از او درخواست نمی کنید؟ چهارم، او برای ما شفاعت می کند. آیا امروز صبح برای خودتان دعا کردید؟ بایستی چنین کنید. اما اگر به دعا کردن بی توجهی کردید و فراموش کردید، او فراموش نکرده است. او برای شما دعا کرد. این چقدر عالی است. این چهار جنبه کار مسیح دلیلی است بر این که هیچ کس نمی تواند برگزیدگان خدا را محکوم کند. در رومیان فصل 8 آیه 35 می‌خوانیم بنابراین چه اتفاقی ممکن است سبب شود که مسیح دیگر ما را محبت نکند؟ زمانی که ناراحتی و مصیبتی پیش می‌آید و یا سخنی و جفایی روی می‌دهد، آیا علت آن نیست که مسیح دیگر ما را دوست ندارد؟ و یا زمانی که در گرسنگی و تنگدستی هستیم و یا با خطر مرگ روبرو می‌شویم، آیا اینها نشان دهنده این نیست که خدا ما را ترک گفته است؟ او هر آن چرا که قابل تصور است در اینجا مطرح می کند. آیا امکان دارد که مصیبت‌ها یا زحمات و مشکلات ما را از او جدا سازد؟ نه، دوست من، هرگز، چون او اجازه نخواهد داد. اندوه و نگرانی، استراب و دردها ممکن است تصور کنید که خدا ما را تنها گذاشته، اما چنین نیست. او در کنار شما و با شماست. جفاها و ستمها، در اینجا منظور هر نوع جفای اجتماعی نیز می باشد. منظورم تمام آن افرادی است که بر علیه شما تلاش و فعالیت می کنند و دشمن شما می باشند. اما تمام اینها شما را از محبت مسیح جدا نخواهد ساخت. آیا قحطی و آوارگی، فقر و بیخانمانی یا خطرها و شمشیر مرگ موفق می شوند؟ نه، هرگز، امکان ندارد. در این میان بگویم تمام اینها چیزهایی نیز بودند که در زندگی پولس اتفاق افتادند. او با تجربه شخصی خود میدانست که هیچ یک از این چیزها نمیتواند او را از محبت مسیح جدا سازد. در رومیان فصل 8 آیه 36 میخوانیم: هرگز، زیرا کتاب آسمانی میفرماید که ما باید آماده باشیم تا به خاطر خدا هر آن با مرگ روبرو شویم. ما همچون گوسفندانی هستیم که برای سربریدن میبرند. این آیه در واقع نقل قولی از مزمور 44 آیه 22 است که میگوید: تو میدانی که ما به خاطر تو هر روز با مرگ روبرو میشویم و با ما همچون گوسفندانی که میباید قربانی شوند رفتار میکنند. این تصویر وحشت‌آور از ایمانداران در این روزگار فیض میباشد. من با تمام وجود یقین دارم که این دیدگاه یک سیستم شیطانی بر علیه فرزندان خدا حتی در زمان حاضر است. همچنین تاریخ کلیسا این واقعیت را آشکار و نمایان ساخته است. دوست من، اگر شما امروز برای خدا بایستید، بهایی را بایستی پرداخت کنید. اولین شغل من وقتی هنوز 15 ساله بودم در یک کشتارگاه گوسفندان بود. من در کنار مرد قصابی کار می‌کردم که با یک چاقوی بسیار تیز گلوی گوسفندان را می‌برید. دیدن صدها حیوان که به طرز فجیع کشته و قطعه قطعه می‌شوند منظره ترسناک و وحشت‌آوری بود. اغلب اوقات آنچنان حالم به هم می‌خورد که مجبور بودم بیرون بروم و کمی هوای تازه تنفس کنم. و دوستان، تهوع آور و دردناک است که می‌بینیم در زمان کنونی چه اتفاقات رنج‌آوری برای تعدادی از ایمانداران به مسیح در بعضی از مناطق دنیا می‌افتد. اما حتی این فجایع، کشتارها و جنایت‌ها ما را از محبت خدا جدا نخواهد ساخت. رومیان فصل 8 آیه 37 میگوید: اما با وجود تمام اینها پیروزی کامل و قطعی همواره از آن ماست. چگونه؟ به یاری عیسی مسیح که آنقدر ما را محبت کرد که جانش را در راه ما فدا کرد. چطور یک گوسفندی که او را به کشتارگاه میبرند میتواند یک پیروز و برتر از یک فاتح باشد؟ این یک تناقض عالی دیگر در ایمان مسیحی می باشد. بیش از یک فاتح بودن به چه معنی است؟ و چگونه پیروزی کامل و قطعی همواره از آن ماست؟ این حقیقت امکان پذیر بوده و به این معنی می باشد که شخص دیگری است که برای ما پیروزی را به دست می آورد و به ما کمک می کند. او فاتحی است که اجازه نمی دهد ما هرگز شکست بخوریم. پیروزی از آن مسیح است و نه ما. زندگی پیروزمندانه زندگی های ماها نیست، بلکه زندگی اوست که پیروزمند است. در رومیان فصل 8 آیه 38 الی 39 می‌خوانیم: زیرا من یقین می‌دانم که هیچ چیز نمی‌تواند محبت مسیح را از ما باز دارد، نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان و نه قدرت‌های جهنم. هیچ یک قدرت چنین کاری را ندارند. حوادث امروز و نگرانی‌های فردا نیز قادر نیستند خللی در این محبت وارد کنند. در اوج آسمان و در عمق اقیانوس هیچ موجودی نمی‌تواند ما را از محبت خدا که در مرگ فداکارانه خداوند ما عیسی مسیح آشکار شده محروم سازد. زیرا من یقین می‌دانم، یعنی پولس کاملاً می‌داند و آگاه است. مرگ نمی‌تواند ما را جدا سازد. در واقع برعکس، ما را به حضور او خواهد برد. بسیاری از مسیحیان اولیه وقتی با مرگ روبرو شده و به شهادت می‌رسیدند این پاسخ را در هنگام مرگ می‌دادند: از شما متشکرم، شما مرا به حضور نجات دهنده‌ام می‌برید و مرا به نزد او انتقال می‌دهید. اشخاصی مانند این افراد را نمی‌توانید صدمه بزنید. و درباره زندگی چه؟ اغلب روبرویی با زندگی سخت‌تر از روبرویی با مرگ است. شکست‌ها، وسوسه‌های زندگی، دلشکستگی‌ها و یأس و نااطمینانی‌ها و رنج‌ها ما را از محبت خدا که در عیسی مسیح خداوند ما است جدا نخواهد کرد. فرشتگان در اینجا به نظر من اشاره به فرشتگان سقوط کرده می باشد. با توجه به افسوسیان فصل 6 آیه 12 قدرت‌ها و نیروهای شریر دشمنان روحانی ایمانداران می باشد. حوادث امروز اشاره به تمام اوضاع و شرایط زمان حال می کند. اوج آسمان و عمق اقیانوس ها شاید اشاره ای باشد به تمام فضایی که ما در آن زندگی می کنیم. هر چه خلق شده است شامل هر چه هست که آفریده شده است. به طور مطلق هیچ چیز نمی تواند ما را از محبت خدا که مرکز آن در عیسی مسیح است جدا سازد. دوست من، نجات یک داستان عاشقانه است. ما خدا را دوست داریم چون اول او ما را دوست داشت. در ابتدا او به ما محبت کرد. هیچ چیز و هیچ کس نمی تواند ما را از او جدا کند. فصل 8 را با این حقیقت که هیچ محکومیتی نیست شروع کردیم و در بین آن به این واقعیت پی بردیم که همه چیز با یکدیگر برای خیریت و خوبی در حال کار هستند. دوستان، آیا می توانید چیزی عالی تر از این حقایق پیدا کنید و آن را بهتر کنید؟ جلال و شکوه بر خدا باد. بیایید با هم دعا کرده و از او تشکر کنیم. خداوندا، حقیقتا همه ستایش ها و پرستش ها تنها شایسته توست که با حکمت، عدالت و محبت خودت ما گناهکاران را در عمق هلاکت دیده و نجات دادی و برای ما اراده ها و نقشه های بسیار عالی داری. خداوندا، دوستت داریم. به ما کمک کن هر روز و هر لحظه بیشتر دوستت داشته باشیم. در نام عیسی مسیح شکرت می‌کنیم. آمین. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.